این آزمون رو ایران برای شرکت کرده در سال اولین بار در سال 1992 سال تحصیل 72-73 و عضو انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شده ایران. هدف این مطالعه اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی و علوم و همچنین بررسی تأثیر عوامل مربوط به برنامه و مواد آموزشی مدرسه و خانواده در یادگیری دانش آموزان در این دو درس. یعنی این آزمون فقط درس مورد بررسی قرار نمیده، بلکه عوامل اجتماعی، فرهنگی و روابط شاگرد با خانواده و تاثیر خانواده در اونها و اینا رو مورد بررسی قرار میده. از این نقطه نظر بسیار گویاست نتایج این آزمون. بزرگ یک نگرش پرتوی میندازه بر عوامل مختلفی که نقش دارن در یادگیری یک دانش آموز در کشور. نتیجه آزمون تنس رابطه که در واقع میشه که معناداری داره با توسعه یافتگی و عملکرد هر کشوری در این زمینه. مثلا نگاه اگر بکنیم در کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل ژاپن، مثل هنگ کنگ، مثل سنگاپور یا کره و حتی کشور چین که در این آزمون شرکت کردن، می‌بینیم اینا معمولا رتبه های اول کسب می‌کنن. حالا جدا از فنلاند که از هر دو کشور قرار داره، ولی مثلا کره و ژاپن همیشه رتبه اول دوم در درس‌های مختلف این جایگاه رو دارن در این کشورها. اینا نشون میده که بله که وضعیت دانش آموزان ایرانی در این بین سایر کشورهای شرکت کننده در اینجا متاسفانه بسیار اسفبار بوده. در دوره راهنمایی از بین چندین کشور رتبه 37 رو یا در دوره ابتدایی رتبه آخر در بین 25 کشور رو داشته. اینجا یه چیز خدمت شما عرض کنم، من که در زمینه آموزش پرورش ایران تحقیق رو پیش گرفتم، نه بخیلم نسبت به کشور خودم نه به جوانان و جوانان وطن خودم. بنابراین مایه افتخار همه ما بود، همجور که شاگردان ایرانی دانش آموزان باهوش ایرانی در بسیار از المپیادهای فیزیک و ریاضی رتبه اول میارن، اگر که در این آزمون ها هم در صدر قرار داشتن. بنابراین بیان این که من میگم مثلا این آزمون نتیجهش برای ایران اسفبار بوده، این تحقیر ایرانی نیست، نتیجه واقعی که قابل کتمان هم نیست در یک آزمون بین‌المللی که بسیار منصفانه انجام شده و همه کشورها هم تن میدن به نتایج این آزمون. میگم بسیار از وزرای آموزش پرورش تغییر کردن در خیلی از کشورها به علت عدم کارایی وزارت آموزش پرورشش. وقتی که این نتایج آزمون ها رو ما نگاه میکنیم، میبینیم که تمام نمیشه گفت که مثلا دانش آموز ایرانی که در آزمون مثلا که مسئله خواندنش که آزمون خواندن در واقع خراب بوده و رتبه آخر آورده، تمام تقصیر کاروکا سکویه رو بسکنیم سر دانش آموز ایرانی و بگیم که این سهمش رو نداره. اصلا مسئله این نیست، بلکه خوشبختانه این آزمون ها یک مسائل پشت پرده رو هم نشون میده، نگرش خانواده رو نشون میده به مسئله بسیار مطالعه، مثلا نگرش مسئله تاثیر اقتصاد رو در وضعیت یادگیری کودک نشون میده و این هاست که از متاسفانه از این نظر اساس داره که اون عوامل دیگر بسیار نامساعده در ایران که دانش آموز ایرانی 50% که درست نداره سر کلاس مسلما توانایی یادگیری رو نداره و این آزمون ها این پشت پرده ها رو که در دید بسیاری ممکنه اصلا به چشم نیاد برای که به مشخص نتونه از این نتیجه آزمون این ها رو متوجه بشه، واضح میکنه که چه فجایعی در جامعه ما داره رخ میده. مثلا در همین آلمان که 13 همه گرفته در آزمون پیزا، مشخص میکنه که وضعیت دانش آموزانی که میگرانتی من به سر از خانواده هایی که منشأ خارجی دارن آلمانی و در اصل نیستن یا زبان مادرشون زبان مادرانی نیست، در نسل اول و نسل دوم بسیار نقش عظیمی داشتن در اینکه این رو چه پایین بیاد. یعنی جامعه آلمانی با همه توان اقتصادیش، توان این که بتونه از نقطه نظر اجتماعی و از نقطه نظر اقتصادی سطح این خانواده هایی را که مهاجر هستن و بالا ببره نداشته، یا از ضعفای بزرگ انتقاد بزرگ است که آموزش پرورش آلمان به سیستم خودش میکنه که این سطح منظر رتبه رو پایین آورده، وضعیت شاید گریان نسل اول دوم خانواده های مهاجر. ولی اینا باعث تکانهای بزرگی در خود همین سیستم آموزش پرورش آلمان میشه این نتایج. ما باید حالا این انشاءالله پیگیری که میکنیم میبینیم که آیا این نتایج یک اثر داره که میگم مثلا در این آزمون تنگ ایران تیمز ایران را 37 از بین 40 کشور اومده یا در دوره ابتدایی بین 25 کشور آخرین رتبه را اومده، آیا ایران تکون به این نظام ولایت فقیه داده که مثلا بازنگری اساسی در سیستم آموزش پرورشیش بکنه، خطا رو پیدا بکنه که کجاست که ایران در این رتبه آخر قرار میگیره یا نه. کوشش من بر این بود که این وضعیت مثلا این سنجش هایی که این سنجش های بین این بود سنجش بزرگ بین المللی رو در ابعاد اقتصادی اجتماعیش بشکافن. که حالا خدمتتون عرض میکنم که نتایج بسیاری از این آزمون ها بسیار بسیار دیر در اختیار افکار عمومی ایران قرار گرفته، حدود با فاصله 4 سال، یعنی در فرصتی که بقیه کشورها برای رفرم آموزش پرورشی خود استفاده کردن، ایران 4 سال جامعه ایران این نظام ولایت فقیه 4 سال جامعه ایران رو از نتایج آزمون محروم کرده و سانسور کرده. این هست مسائل اسفباری که من متاسفانه به وضعیت زخامتبار آموزش پرورش در ایران مواجه هستیم و مسلماً به عنوان یک ایرانی از مقایسه این ارزشیابی ها در سطح جهانی نه تحقیر ایرانی رو مد نظر داریم، بلکه یادگیری از راهکردها و مثلا عملکردهایی که باعث رشد و پیشرفت میشه. چرا یک جامعه ژاپنی این که بهترین نمره رو کسب کرده میاد در کوتاه‌ترین مدت مغرور نمیشه که بهترین نمره رو کسب کرده در این رتبه، بلکه میاد با وجود در این ضعف سیستم آموزش پرورشی خودش رو پیدا میکنه و تحصیل میکنه جامعه ایرانی چی کم داره از جامعه ژاپنی که این به این سراخت نرفته و دولتش توانا باشه که 4 سال نتیجه آزمون رو از مردم پنهان کنه و کسی هم نپرسه که ما 4 سال پیش در این آزمون شرکت کردیم، در یک سایت هم یک سوال هم نشه، یکی از این رسانه های عمومی هم سوال نکنه که نتیجه آزمون ایران چی شد 4 سال نتیجه رو پخش نکردیم. همه کشورها دچار رفرم آموزش پرورش شدن ولی در ایران این انجام نشده. این مسائل اساسیه که باید باعث بشه ما ایرانی ها حساس بشیم نسبت به آنچه که این سیستم آموزش پرورش ایران در سر جوانان ما میاره. در حال این هر کشوری دیگری بود جز نظام ولایت فقیه از این نتیجه و حاصل که شوکاورم بود شوکه میشد و منجر به یک تغییرات اصولی در نظام آموزشیش میشد. اما ولایت آموزش پرورش نظام ولایت فقیه هیچ برنامه عملی در این جهت پیاده نکرده و همجور که خدمتتون عرض کردم در نتیجه آزمون تنگ باعث شده که خیلی از وزرای آموزش پرورش کشورها ناچار به استعفا میشن یا حتی مقامات اجرایی کشورها اعلام موضع میکنن که عملکرد آموزشی خودشون رو تحلیل میکنن یا حتی در دوره کلینتون یک مجموع شد در یک سخنرانی بوده که دفعه امریکا همچین جالب نبود که به صلاح قول داد که به حضور کارشناسان آموزشی که بودجه کلانی رو به آموزش پرورش اختصاص بده و این ببینید به قول آقای کیامنش که برگزار کننده بوده در دوره اول آزمون تنگ میگه که آزمون نتیجه آزمون سال 95 شوکاور بود، یک رتبه بندی یک مسئله است ولی فاصله به متوسط جهانی یک چیز دیگه. حرف بسیار درست میزنه شد. دیگه ما یه موقعی رتبه خوبی نداریم ولی از نظر امتیاز با کشورهای اول خیلی فاصله نداریم. مثلا اگه میانگین 500 کشور شرکت کننده 50 یا 60 نمره پایین تر باشیم همچین مسئله نیست، ولی ما فاصله من بسیار زیاد با میانگین، این است که اساس باره. و ایشون معتقده که ما در مثلا این آزمون هم اگر در بار دوم هم شرکت کردیم یا 7-8 نمره هم بالاتر اومدیم، دلیلش این است که همون آزمون از دوباره تکرار شده و کشورهای جدیدی مثل مراکش و تونس که از نقطه نظر آموزش پرورشی بسیار ضعیف‌تر از ما بودن یا بدی‌تر نبودن، در اون تعداد کشورها شرکت اضافه شده و بعضی از کشورهای بسیار سطح بالا از رده بسیار در این آزمون شرکت نکردن. به خاطر همین ما شاهد مثلا در دور دومی که بعد یکی دو در چهار منده ما رتبه رفته بالاتر، ولی ما میدونیم که هیچ گونه رفرم انجام نشده که به بهبود وضعیت ما در این آزمون بی انجامه. دوره دومی مطالعه در سال 1999 و دوره سوم در سال 2003 برگزار شد و دوره چهارم هم در سال 2006. البته من یه سری آمار رو ولی لازم است برای شنوندگان محترم عرض کنم خدمتشون، اینکه در آزمون تیمز در سال 95 معدل نمره دانش آموزان ایرانی در درس علوم پایه پایه 8 463 بود. در سال 99 معدلشون 448 و در سال 2003 معدل 453 بود. یعنی نمی به ترتیب ایران نزول کرده. یعنی در سال 2003 دانش آموزان ایرانی نسبت به سال 95 10 نمره پس رفت داشتن. اما در سال 2003 در علوم پایه 4 یک اندکی بهبودی حاصل شده و در سال 95 معدل نمره ایران در این درس علوم پایه چهارم 380 بوده، در سال 2003 شده 414. با این همه با متوسط جهانی که 489 نزدیک مثلا نزدیک 500 489 بوده ما فاصله بسیار زیادی داریم. در ریاضی پایه 8 در سال 95 معدل ایران 418 بوده، در سال 99 422 و در سال 2003 411. و در مقطع چهارم دبستان در درس ریاضی در سال 95 معدل ایران 387 بوده، در سال 2003 389، در صورتی که متوسط جهانی 495 بوده. نکته جالب این است که بالا رفتن امتیازات ایران حاصل عملکرد دخترها بوده. یعنی در سال 2003 دخترها در درس ریاضی پایه 8 9 نمره نسبت به سال 95 و 12 نمره نسبت به سال 99 بالاتر بودن، در حالی که نمره پسران به هر حال حالا تبدیل شد. لازم است که در سال 2003 در درس ریاضی 8 نسبت به سال 99 24 واحد و نسبت به سال 95 21 واحد پایین تر بود. ولی متاسفانه ما می‌بینیم که هیچ تحقیقی انجام نشده که معلوم بشه که چرا دخترها پیش رفت و پسران پس رفت کردن. و این مسئله اگر در هر کشور دیگر انجام شده بود یک بررسی انجام میشد، تحقیق انجام میشد که دلیل فراگیری ریاضی مثلا در بین دخترها فراگیری بهتر چرا، علتش چیست، فشار بر روی پسرها چیه، نحوه یادگیریشون، نوع اهمیت دادنشون به درس، برحال مورد بررسی قرار میده. در ایران من متاسفانه شاهد این نتایج نیستیم. و یک مسئله جالبی که این تحقیقات نشون داده این است که در ایران اومدن کتاب های علوم پایه رو در پایه 8 تغییر دادن و نتیجه به اصطلاح نتیجهش مثبت نبوده در این تغییر در به سلامت نتایج آزمون. ولی در علوم پایه چهارم تغییر کتاب ها چون یکمی از قبل شروع شده بوده میگن یه مقدار تاثیر داشته در بهبود عمل کرده. حالا من در ادامه بررسی این آزمون ها میرسیم که ایران تنها عمل کردش تغییر کتاب ها بوده، یه مقدار نحوه تدریس رو در کتاب ها تعریف کردن. حالا به عوامل اساسی دیگری که منجر به این نتایج اثرگذار شده اصلا کوچکترین اهمیتی نداده ایران. من دو نمونه خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم، یکی نروژ و یکی ژاپن، در نوع بررسی به اصطلاح این آزمون ها و نوع رفرم هایی که انجام دادن. کشور نروژ وقتی ملاحظه میکنه که نظام آموزشی کشورش این انتظارات کافی در زمینه درس ریاضی برآورده نمیکنه، یه سری تحقیقات رو دست داده بهش. حاصل تحقیقاتش این بود که متوجه شدن معلمان ریاضی مدارس نروژ اغلب خودشون دچار ضعف فهم ریاضی هستند، به خاطر همین دروس ریاضی تربیت معلم رو اضافه کردن و میزان سوار به معلمان رو بیشتر مورد ارزیابی قرار دادن. حالا انشاءالله در ادامه این بررسی های آموزش پرورش من وقتی مقایسه سیستم های آموزشی موفق، ایدئال نمیگم، موفق رو دارم میگم، ممکن تفاوت داره سیستم موفق و سیستمی که درش انسان به بهترین نحو آموزش داده باشه. مثلا کشور فنلاند، کشور فنلاند آزمون ها همیشه در صدر قرار داشته. نوع به اصطلاح کوششی که میشه در این کشور فنلاند برای حساسیت نسبت به مسئله آموزش پرورش، حساسیت نسبت به سطح سواد معلم ها، سختگیری که در سطح به اصطلاح دوران تحصیلات عالی معلمان میگیرن انجام میدن، وظایفی که دولت برای خودش قائله، قابل مقایسه اصلا نیست و به خیلی از کشورهای دموکراسی لیبرال در خود اروپا نگاه بکنید، مثلا در مقایسه با آلمان براشون یه آرزو خیاله که در از نظر سطح کیفیت آموزشی به پای مثلا فنلاند برسن. خب اینا انسان باید تجربه کنه مقایسه، از این مقایسه ها، مقایسه سوری هم به عمل نمیخوان بیاریم، مسلمن موقعیت کشور فنلاند با ایران فرق داره، مسلمن وضعیت اقتصادی کشور مثل آلمان با وضعیت به اصطلاح تجارت جهانی که داره با ایران فرق قابل مقایسه نیست. مسئله بررسی سوری نیست، بلکه مسئله یادگیری از اهمیت دادن به فاکتورایی است که نقش به سزایی در فراگیری علم داره و اصلا بعضی موقع رفتی به بودجه آموزش پرورش هم نداره. یک نوع کیفیت عمله، یک نوع کیفیت رفتاره، یک نوع کیفیت نگرشه به مسئله علمی. راه‌هایی که میشه فرار گرفت، راه‌های موفق، این مسئله اصلا سر مقایسه به معنی به صلاح سیست مردم رو کوتاه دیدن و به صلاح در واقع درجه فهمشون رو پایین دیدن یا مردم کشور مثلا غربی یا شرقی رو بالاتر دیدن اصلا نیست. مقایسه بین نوع سیستم های آموزشی است که همش حاصل تجربیات بشره، هیچ کس هم جلوش نگرفتن که از مثلا ایران نتونه از سیستم های موفقی که در فنلاند انجام میشه بست به محیط و شرایط خودش انطباق بده، بدون تقلید صرف بلکه نسبت به شرایط خودش انطباق بده روش های موفق. حرف از سر بزنگاه به مشکل پیبردنه، این که معلم نروژ که رتبه بالایی هم داشته با وجود بر این به این فکر میفته که بره ببینه علت این که اون انتظار کافی که داشته برای برده نشده در زمینه درس ریاضی داره برای دانشوان مزنش، توجه به این امر که به هر حال باید علتی داشته باشه و وظیفه یک سیستم آموزش پرورش و به صلاح مسئولان آموزش پرورش بررسی این مسئله، این از که یک کشور مثل نروژ از این فرصت استفاده میکنه ولی ایران در خواب سانسور حتی نتایج آزمون میگذروندش. ژاپن در همین آزمون تایم در صدر جدول قرار داشته ولی بعد از اعلام نتایج سرانه این مطالعه بین‌المللی ریاضیات و علوم در سال 95 به طور اصولی از سال 1997 شروع کرد به یک بازنگری اساسی در نظام آموزشی خودش. یعنی در واقع صرفاً نمیخواست تغییر به نام تغییر بده، تغییری که خیلی مقابل به لحاظ انسانی هم بسیار پرهزینه است، بلکه نکته مهم این است که درست ژاپنی ها در نقطه اوج به اصطلاح این رتبهشون به بازنگری و برنامه آموزشی خودشون به اصطلاح پرداختن، به جایی که قره بشن و فرمه است از داده پیروزی و نیازی نداریم و که بهتری رتبه رو اومدیم، برعکس درست همون موقع میاد فکر میکنه که ضعف ما این چرا بهتر نتونستیم بشیم، چرا با مثلا مثلا در رتبه فنلان یا رتبه دیگه این تفاوت ها چیه، و اصلا عموما مثلا نتایج گفتن این آزمون آزمون بسیار وسیع در بخش های اقتصادی، نگرش های فرهنگی هم این دفترچه های حالا خدمتون عرض میکنم کامل تر توضیح شده که این عوامل پشت پرده رو هم مشخص میکنه. ژاپن اومده با یک هوشمندی بسیار بالایی موقعی که بهتری رتبه هم کسب کرده در سیستم آموزشی خودش بازنگری کرده و اومده کارو چکافی کرده ببینه که در مقایسه با دیگران چجوری میتونه اونها رو مورد شناسایی قرار بده. در زمینه عملکرد ریاضی و گرچه در رتبه اول قرار گرفتن، اما متوجه شدن که دانش آموزان ژاپنی از اعتماد به نفس پایین برخوردارن، یعنی از نظر باور نسبت به خودشون در سطح مطلوبی نیستن، با وجودی که چیز زیاد میدونن خیال میکنن که نمیدونن. همین باعث شد که ژاپنی ها اومدن یک برنامه 6 ساله گذاشتن، یک در و تعدیل های در برنامه آموزش شروع کردن و 25% از محتوای آموزش خودش رو کاهش دادن. متوجه شدن که این درصد به صلاح این حجمه از درسایی که به بچه های ژاپنی داده میشه برای بسیار زیاده، فرصت رو پیدا نمی کنه دانش آموز ژاپنی که به خود برسه برای تقویت اعتماد به نفسش. بنابراین اومدن در این حجم رو کاهش دادن تا دانش آموزان ژاپنی رو خسته نکنه. و بعد همچنین ما می‌بینیم در هر مدرسه ژاپنی برای درس ریاضی مرتب جلسات متعددی با حضور معلمان ریاضی همون مدرسه و کارشناسا تشکیل میشه. دپارتمان ریاضی وجود داره که نحوه عملکرد معلم و در کلاس و بازدیدهای مرتب رسمی که انجام میشه مورد بررسی قرار میده و به صلاح این نگرش باعث میشه که خود مسلمان به آزمون بعدی رتبه بهتری رو کسب کنه و سیستم آموزش پرورشیش از نقص کمتری برخوردار بشه. متاسفانه در ایران ما میبینیم که چون همزی که خدمتون عرض دادم در مسئله نتایج آزمون تن در سال 1995 به عنوان یه امر سری و فوق محرمانه و این کار که تلقی شده و حدود 4 سال بعد نتیجهش بیرون داده میشه. این از این نقطه نظر بسیار این وضعیت اثر داره. حالا من نمیدونم چقدر وقت داره.
اگر اجازه بدین به دنباله این بحث در گفتگوی بعدی بپردازیم.
ولی
خانم وفا بسیار مثلا همین نمونه ژاپن بسیار جالب معامل این که وقتی شما در یک آزمونی رتبه اول به دست میارین که دیگه بهتر از اون نمیتونی بشه، یعنی دفعه دیگه هم باز میتونی اول بشه، یعنی این از این آزمون ها کمک میکنه وقتی بخوای درست بهش نگاه بکنی و ذهنیت درستی باشه که ضعف ها شد در زمینه های گوناگون، هرچند اگر در یک آزمون رتبه اول هم به دست آورده باشی چگونه ضعف ها و کمبود ها تو جبران بکنی، نه برای اینکه رتبه اول فقط به دست بیاری بلکه اون چی که حق از تو و سیستم آموزش و پرورش باید در اون زمینه عمل بکنه انجام بشه. متاسفانه استبداد جزی نمی کنه دیگه.
بله، برای که من حسیم هم خدمت شما عرض کنم، من به صلاح رتبه اول رو هم کسب کردن به نظر من البته دال بر این نیست که سیستم آموزش پرورش اون کشور ایداله.
بله.
هیچ وجه الان شما میدونید مثلا در بخش اصلا آزمونات این حالا در شما در آینده خدمتتون عرض میکنم مثلا کشور کره در بعضی از آزمونات اوله و خیلی جاها فنلند اوله، خب در سیستم آموزش سنگم با کره زمین تو آسمان فرق داره. در کره کشور کره جنوبی دانش آموز آرزوی 4 ساعت خواب داره، یعنی اینقدر فشار، یعنی از به خصوص این از اون حالا نسوزوی ذهن ندارم رفت از ذهنم از اون پیزا که در خیلی کشور فرقی در شرکت کردن، نگاه بکنید در نتایج این آزمون که حالا من هنوز مثلا نتایج شد در این شماره آینده خدمت شما را شنر نگرم مثلا ارزوی همی نویسم سلسل تحقیقاتیست که فعلا دارم ادامه میدم. این مشخص میکنه که از دید دانش آموز یه سری نتایج هست که من خوندم از خود دانش آموزان شرکت کننده در عزیزم پرسیدم. از دید ما مثلا رابطه بین معلم و شاگرد، نوع مراقبت معلم از شاگرد مثلا در کره زمین تا آسمون و فنلاند فرق داره، نوع پشتیبانی معلم از شاگرد باز در این دو کشور با وجود هر دو در رتبه اول هستند فرق داره، و نوع توقع میزان توقعی که خانواده از مثلا فرزند خود داره بسیار متفاوته. مثلا در فنلاند این بسیار بسیار پایینه، توقع فشاری توش سر دانش آموز نیست. بنابراین از این نقطه نظر دانش آموز رتبه اولیه کره با رتبه اولیه فنلاند دو نوع محیط بسیار متفاوت دارن. این اون موقع است که باید نگاه کنیم کدوم سیستم آموزش آلایش انسانی تره، نمره رو ملاک نباید قرار داد همیشه، کدومش روش است که با کمترین فشار بهترین نتیجه رو نزدیکتر به علم رو کسب میکنه. از این نقطه نظر فنلاند خیلی سیستمش انسانی تر میشه که فرض نسبت به مثلا کره، حالا هر کره در خیلی از منها نتیجه نوره اول رو بیاره، دانش آموزی که آرزوی خواب داشته باشه و ما میداریم به شکل طبیعی هر دانش آموزی هر انسانی حد اقل بین 7 تا 8 ساعت نیاز به خواب داره. خب مسلما فشار بسیار زیاد، این فشار نمیتونه انسانی باشه، حالا بهترین نمره هم در آزمونهای جهانی کسب کنه. من خودم در دوره دانشگاه به چند تا همکلاسی حالا برای رفتختن برای نظاه خدمتون ارز کنم چند دانش آموز ژاپنی داشتم که هم دوره ما بودن، سر کلاس که نشستیم تا این استاد بیاد این بچه های مثلا دبستانی بودید موشک بهشون کنده کاغذ پرت میکنن مرتب تو کلاس از اینا اینا پرت میکردن گفتیم ببین چی میشه چی میکنه این خود سر این بر بعد یه جوکای بسیار بچگانه تعریف میکردم. من در یکی از دختران اونها درست مشترک میخوانی دوست بودم از اینکه پسیم کارا چی نکنه بچه هست میگه اتفاقا هم ما بچگی نکردیم. در کودکستان بیشترین لازم و بیشترین کوشش از ما میخوان نتیجه رو در کودکستان هرچی نمرت بالاتر باشه مهمتره، یعنی تا حتی دوره دبیرستان در کودکی تو باید بیشترین عمل کرد رو داشته باشی. بنابراین ما فرصت بچگی نکردیم. الان اینجا که فشار بالا سر اونی داره دوران این دوره رو میکنیم. خب این مثلا میخوام خدمت رو عرض کنم که نمره به هیچ وجه ملاک نیست برای انسانی بودن و انسانی بودن یک سیستم آموزش پرورشی یا موفق بودنش در واقع. اونیست که هر کشوری که موفق تره به این نوع نتایج اجتماعی، نتایج فرهنگی، اقتصادی که این آزمون ها جلوش میداره حساس میشه و سعی میکنه مثلا سیستم رو از فشار آزاد کنه، و در این زمینه کشور فنلاند کشور موفقی بوده. این نتایج است که انشالله در شماره آینده خدمت شما و شنوندگان محترم ارائه میدم.
با سپاس فراوان، خسته نباشین، خیلی ممنون. و اگر دیگر صحبتی نداریم شما رو به خدای بزرگ بسپارم تا گفتگو آینده.
خواهش میکنم. عرضمون سر شما و سرانگان محترم بخیر.
اوقات شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا بخش 14 از دنباله گفتگوها در رابطه با وضعیت آموزش پرورش ایران در قرن 21 توجه می‌فرمودیم. در این گفتگو خلاصه ای از بررسی های آماری مشکلات تحصیلی و دستاوردهای تحصیلی دختران در ایران به خصوص موانع و مشکلاتی که با اون روبرو هستند به ویژه از نظر تنوع رشته های مهارتی و امکاناتی که در این زمینه برای دختران کمبود وجود داره و نهایتا این واقعیت که علی‌رغم همه کمبودها و یا شاید به رغم اون کمبودها دختران ما هر روز بیشتر و بیشتر در دانشگاه ها هرچند عمدتا در رشته های نظری و بیشتر در دانشگاه ها حضور می‌یابند و نگرانی های بخشی از حاکمیت در این زمینه و سوی دیگر به آزمون های جهانی آموزشی که ایران نیست در بخشی از اونها شرکت میکنه توجه میفرمیدیم. این آزمون های آموزشی جهانی که برای محک و ارزشیابی میزان موفقیت نظام های آموزشی در واقع مورد استفاده میتواند قرار بگیرد، دو آزمون مهم جهانی وجود داره که از طرف انجمن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی IEA انجام میشه. یکی از اینها تحت عنوان TIMSS از طرف یونسکو هر 4 سال یک بار در 60 کشور جهان پیشرفت تحصیلی در ریاضیات و علوم پایه را اندازه میگیره و دیگری عنوان PIRLS پیشرفت توانایی در خواندن رو اندازه میگیره. ایران اولین بار در سال 1992 در آزمون تیم شرکت کرد. این آزمون نه تنها پیشرفت تحصیلی رو بلکه عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی رو از جمله عوامل محیطی و خانواده رو در یادگیری دانش آموز مورد توجه قرار میده. متاسفانه ایران در اولین باری که در این آزمون شرکت کرد نتایج بسیار اسفباری به دست آورد، اما قابل تأسف‌تر از اون این هست که علی‌رغم شرکت چند باره در این آزمون ها به نظر میرسد که آنگونه که باید این آزمون ها موجب آن نشدن که تغییراتی لازم و بایسته‌ای در نظام آموزشی صورت بگیره. در این زمینه در گفتگو آینده باز در خدمت خانم وفا خواهیم بود تا بیشتر به این مسائل بپردازیم. از توجه شما به گفتگو با خانم وفا سپاسگزارم. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه فرمایید.